سلام، خوش اومدیم به اپیزود نهم رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تأثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم های گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدم هایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. مهمون این اپیزودمون آقای سبحان محمودی فرد هستن، مدیر عامل و بنیانگذار پلتفرم بهینه. این پلتفرم کارش مقابله با دورریز مواد غذایی هستش از طرق مختلف. آقای محمودی فرد سلام.
سلام.
خیلی خوش اومدیم به رهبران غیر معمول.
مرسی، ممنون دعوتتون.
سلامت باشین، بزرگوارین. خب آقای محمودی فرد، برای شروع یکم از خودتون بگید، از تحصیلاتتون، کودکیتون.
مرسی از دعوتتون مجدد. من سبحان محمودی فرد هستم. در واقع تحصیلاتم تو زمینه مهندسی و تحلیل سیاست گذاری بوده با گرایش خلاصه دیتا ساینس و علم داده، و در واقع حوزه کاری و فعالیتی من هم در واقع از بک‌گراند مهندسی من داشتم، اما خب به حال به سمت در واقع تحلیل سیاست گذاری مدیریت رفتم به چالش هایی که میدیدم، و بیشتر تو دنیای دیجیتال بودم، یعنی به حال تو دنیای دیتا و مدل سازی و هوش مصنوعی و اینها، تا اینکه به حال به این مقوله فود ویست یا همون دور ریز مواد غذایی خیلی اتفاقی برخورد کردیم که حالا تو ادامه میتونم بهش بپردازم.
خیلی عالی، مرسی از شما. خب از بهینه پس بگیم، خیلی دایرکت در مورد این پلتفرم و اینکه چی کار میکنه.
توی پلتفرم بهینه ما در واقع کاری که میکنیم اینه که یک مشکلی پیدا شد خیلی اتفاقی، در واقع پلتفرم های مختلف توی حوزه شروع به کار کردن، از این جهت که خب ما دیدیم بعضی از محصولات مواد غذایی زیادتر تولید میشن یا اینکه به تاریخ انقضای خودشون نزدیک میشن و اینها نهایتاً دور ریخته میشن. بنابراین پلتفرم های درست شد تو دنیا که بیام می خب چرا اینا دور بریزیم، اینها رو بیام روی در واقع روی حالا اپلیکیشن یا هر گونه پلتفرمی با قیمت پایین‌تر فروش بره و جلوی دور ریخته شدن اینها گرفته بشه. حالا اثرات محیط زیستی که اینا دارن، میزان تولید دی اکسید کربن یا گاز متانشون کم بشه، به اضافه اینکه آدما هم استفاده هم بکنن. ولی خب بخش دیگه این داستان پلتفرمی نیست دیگه، یعنی توی خونه ها داره دور ریخته میشه، توی مدارس، توی شرکت ها هستش، که اون در واقع بُعد اجتماعی کار ما هست، یعنی اونجا بیشتر آموزش داده میشه، ورکشاپ گذاشته میشه، محتوا تولید میشه. رو بخش پلتفرم بیشتر داریم کار میکنیم روی مغازه ها، فروشگاه ها، یعنی فرض میکنید که سوپرمارکت ها، رستوران ها، کافی شاپ ها یا نونوایی ها و قنادی ها. اون محصولی که داره تولید میشه که حالا زیادتر تولید شده و باید تا آخر امروز فروش بره، اون مقداری که در فروش نرفته رو در انتهای روز در واقع اعلام میکنن و افراد اون رو خریداری میکنن با قیمت پایینتر و تحویل میگیرن، و اینجوری یه بازی خلاصه برد 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 برای مصرف کننده و تامین کننده و محیط زیست هستش.
پس یه جورایی شما یک مارکت پلیس هستین برای غذاهایی که هنوز قابل استفادن کامل، ولی خب احتمالاً مثلا شاید شکلش خراب شده، شاید مال مثلا دیروز باشه و اون در واقع توی ویترین اون مغازه احتمالاً به راحتی فروش نمیره.
در این غذاهایی میتونیم بگیم بد شانس دیگه، غذاهایی که شانس نداشتن فروش برن و این غذاهای دیگه کاملا قابل استفاده هستن دیگه. یعنی مثلا فرض کن یه قنادی از یه نوع کیک مثلا 40 50 تا کیک درست کرده، 30 تاش فروش رفته، یه تعدادش فروش نرفته، رو اون کار میشه و اون نمیتونه بذاره برای فردا، چون به حال کیفیتش میفته، بیات میشه و اصلا قابل استفاده نیستش. و همینطور بحث میوه ها، میوه‌ای که یه ذره کج کلن، خط خوردن، که ما وقتی خودمون تو میوه فروشی
بیرون هی پس میزنیمشون، در صورتی اونا قابل استفاده هستن، شاید خوشمزه تر هم حتی باشه. بنابراین رو این قضیه کار میکنیم، خصوصا مقوله فرهنگیش که جا بندازیم که آقا اینا قابل استفاده هستن، ما میتونیم میزان اینها رو در واقع کم بکنیم. ایدش هم از اینجا اومد که خب به حال دیدیم که عدد و رقم بالاست تو ایران دیگه، یعنی در واقع 35 میلیون تن عددی هستش که تو ایران ما دوریز و غذایی داریم.
در چه بازه زمانی؟
سالانه.
سالانه 35 میلیون.
بله. البته این ببینید این مزرعه تا سفره است دیگه.
یعنی در کل پروسه تولید و مصرف.
دقیقاً. یعنی هم توی مزارع، زمین‌های کشاورزی، تو خونه‌ها، همه جا. حالا اگه اون مزارع اینا رو بذاریم کنار، در واقع عدد تقریبا 8 9 میلیون تن داریم میرسیم که واقعا اینها رو میشه الان استفاده کردش و ما تقریبا 3 برابر میانگین جهانی، 2 برابر خاورمیانه میزان دورریزمون هست. دیتاهای اینجوری حالا زیاده، اندازه 10 تا کشور اروپایی، بعضی ها میگن 60% درآمد نفتیمون تو سالهای تحریم. برای من عدد بزرگ هستش و نکته که ما دیدیم این هستش که چرا کار نشده خیلی روی این قضیه به صورت پلتفرمی، یعنی یه ایمپکت پلتفرمی، یه کسب و کار خلاص اجتماعی که در واقع هم بتونه تاثیر اجتماعی داشته باشه هم در واقع درآمدزایی. و این نقطه شروع بود که تصمیم گرفتیم که استارت این کار رو بذاریم تو ایران.
چند وقته که این کار رو
استارتش میشه گفتش که شاید نزدیک 2 سال پیش بود، ولی ما الان نزدیک 1.5 سال هستش که دقیقا تو بازار اومدیم. یعنی آدم ها خریداری میکنن، استفاده میکنن و میرن اوردرها رو میگیرن، فروشگاه ها همکاری میکنن به عنوان یک طرف مارکت پلیس و مردم که غالبا افراد محیط زیستی هستن، غالبا در واقع خانوم ها خیلی استقبال کردن از این قضیه، اونها هم در واقع تحویل میگیرن و میرن و این چرخه داره میچرخه.
اصولا با قیمتاش چجوریه؟ چقدر ارزون تر از کالای اصلیه؟
ببینید قیمتا با قیمت پایین تر ما میدیم، معمولا حداقل باید 50% در واقع آف خورده باشه، در واقع تخفیف خورده باشه و یه مدل اینجوری داره و اون چیزی که طرف میمونه انتهای روز براش باقی مونده رو تو بگ میذاره، این بگ های هستش خودمون بهشون میدیم. در واقع یک ماهیت شگفتانه هم داره دیگه، علتشم اینه که اون نمیدونه چی براش میمونه، یعنی فروشگاه نمیدونه پایان روز چی براش میمونه، چون اگه بدونه که خب اصلا نمیذاره برسه به اونجا دیگه. برای سعی شد یه مدل خیلی ساده معرفی بشه که کار اضافه تولید نشه برای فروشگاه و بخوان که مشارکت بکنن روی این قضیه. برای این حالت شگفت انگیز بودنش هم برای خیلی ها جالب شد، خصوصا مثلا خانواده‌ای که بچه دارن، بچه ها خیلی سورپرایز شدن رو دوست دارن که برن ببینن و بگیرن و اینها، مثلا همون تخم شانسیه که قدیم داشتیم. مدل کارش به این صورته.
پس به نوعی به لحاظ عددی هم برای مصرف کننده خب یک توجیه خیلی جدی داره تقریبا.
دقیقا.
خب آقای محمودی فرد، بریم یه خورده سر دغدغه شما، یعنی شخص شما، چی شد که اصلا به این حوزه علاقه‌مند شدین؟ اصلا از کجا شروع شد؟ یا یه جور دیگه هم میتونم بپرسم اینکه توی مسیر زندگیتون احتمالاً یه جایی یه اتفاقی افتاده و برای شما یه آنی اتفاق افتاده، یه چراغی روشن شده که دیدین چقدر عجیب یا چقدر جالب. میخوام اینم اگه یه همچین چیزی بودم برامون بگید.
بله، ببینید شخصا خب من دغدغه اجتماعی خیلی داشتم همیشه، یعنی حالا اینکه تو کارهای مختلفی بالاخره آدم مشارکت داشته، ولی همیشه دوست داشتم که نهایتا کاری که میکنم یه مشکلی از جامعه حل بکنه. و زمانی که خب تحصیل کردم و تو جای مختلف کار میکردیم، این کمبود رو میدیدم، مثلا جایی که من بودم همش دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی و نمیدونم بحثای این مدلی بوده که همش دیتا رو بگیریم و تفسیر بکنیم و که اونها خب خیلی هم الان داره کمک میکنه البته، ولی صرفا یه محیط میشه گفتش که بیزنسی بوده و این خیلی کمبودش من حس میکردم، تا اینکه یک جرقه زده شد و زمانی که من به حال تحصیلاتم تموم شد و کار میکردم توی اروپا بودم و دیدم یه قضیه یه به نام دورریز مواد غذایی به حال این اتفاق داره میفته تو کسب و کارهای مختلف و اونجا خوشا میبینید که واقعا آخر شب تو این سوپرمارکت‌های بزرگ که میرید ایران هم همینطور، خب این نونه که اضافه میمونه واقعا دور ریخته میشه، درسی کاملا قابل استفاده هستش و یهو اون جرقه خورد و من دنبالش رفتم که آقا ما چجوریه وضعیتمون، اصلا این پدیده چقدر داره به محیط زیست آسیب میزنه، دیدیم که خب 10% تولید گازهای گلخانه و گرمایش جهانی به خاطر بحث دوریز غذاه. بنابراین روی در واقع مدل ایران که مطالعه کردیم، کار کردیم، دیدیم که خب اون که خیلی دیگه اصلا بدتر هم هستش این قضیه، خصوصا تو این شرط اقتصادی که میتونه یه ارزش افسوده اینجا هم داشته باشه. و اونجا این جرقه بود که گفتم خیلی خب، پس بنابراین الان اون چیزهایی که یاد گرفتم من به اضافه اون دغدغه اجتماعی رو الان وقتشه که بتونیم ترکیب بکنیم و دنبال این قضیه بریم. و عملا کشوند من رو به این سمت که بخوایم بریم جلو و پلن هم نمی کردیم. یعنی حد زمانی هم که این پلتفرم رو شروع کردیم کشور واقعا انقدر دوستان استقبال کردن این ور و اون ور، بچه های محیط زیستی تو لایه های مختلف، که تو هی انگیزه میگیری بیشتر بری جلو بری جلو و الان هم ادامه داره دیگه. آره تو همون حوزه حالا محدودی که ما شروع کردیم استقبال خوب بود، بذاره که ما خب نمیدونستیم بازخورد چیه و مثلا بازخورد عجیبی بود، خصوصا بین بچه‌های گروه‌های محیط زیستی، نوع نگاهی که میشه، و برای این خیلی انگیزه مهمی بودش که بتونیم هی مدل‌ها رو هی خلاصه ریفاین کنیم و پالایشش بکنیم که بهتر بتونه کار بکنه، یعنی فروشگاه هم انگیزش بیشتر بشه بیاد، آدم‌ها هم برن به این سمت، که یه تغییر فرهنگی هم توش داره دیگه، میدونید اونم خیلی در واقع مشغول هستیم که کار می‌کنیم.
خب از سمت تأمین کننده آقای محمودی فر، شما اصولا فقط فروشگاه ها میشن تأمین کنندگان شما؟ یعنی میخوام ببینم اون طیف تأمین کنندگان پلتفرم شما کیان؟
ببین تو لایه اول که الان متمرکز هستیم روش فروشگاه ها،
بیشتر چه جور فروشگاه هایی؟
هر فروشگاهی که مواد غذایی داره، بیشتر سوپرمارکت ها هست. ببینید تو بحث سوپرمارکت های زنجیره‌ای خب دوریز خیلی اتفاق میفته، بدن که حجم بیشتر هستش.
دوریز تو چه موادی؟
بیشتر توی بحث حالا فرش فود و خلاصه فرض بفرمایید که موادی مثل پروتئین، نان، میوه سبزیجات، لبنیات، این 4-5 تا حوزه هستن که خیلی بیشتر اتفاق داره میفته دیگه. تند کالاهای تند گردش استران که سریع بعد بیاد، تاریخ انقضاش کوتاه هست، باید سریع مصرف برسه، ولی خب به حال نمیشه این عرضه و تقاضا رو مدیریت کرد همیشه دیگه، یعنی معمولا سخت هستشون. به اضافه بیکری ها، خلاصه نانوای ها، خصوصا نان های حجیم و این ها که 30% نون ایران داره دوریخته میشه، اونجا خیلی عدد رقم بالاتر هستش. قنادی ها و همینطور مثلا هتل ها، حتی ببین بوفه صبحانه هتل ها شما اگه نگاه کنید آخر که میبینید یه مقدار همش مواد غذایی تو بوفه ها باقی میمونه دیگه، اونها هم خیلی تو این قضیه هستن. و به حال رستوران ها و خود حتی میوه فروشی ها، اونجا هم خیلی ما دوریز زیاد داریم، به دلیل اینکه مثلا میوه فروشی ها خریداری میکنن اینو دیگه نمیتونن برگردونن جایی که باید، هر اتفاقی میفته تا مغازشون اتفاق بیفته و میتونن در واقع تو این قضیه استفاده بکنن. اینا 5 تا حوزه اصلی هستن که الان هستن. و خوب اتفاقی هم که میفته به حال آدم ها میرن خریداری میکنن این بسته ها رو، حالا به هر وقت تو مغازه میرن 4 تا چیز دیگه هم ممکنه بخرن، خریدی که ممکن بود از یه جای دیگه انجام بدن اونجا انجام میدن. بنابراین برای در واقع اون کسی که داره به عنوان در واقع تأمین کننده توی این قضیه میاد، هم داره یه کار اجتماعی خوب انجام میده و همین که سود اقتصادی داره براش از چیزی که میخواد بندازه دور، به اضافه اینکه فروش محصولات دیگه‌اش هم بالا میره، توی کانال بازاریابی براش هست دیده میشه. حالا تو لایه های دیگه هم ما به حال بحث چیزها رو داریم دیگه، تولید کننده های مواد غذایی دیگه، یعنی اونایی که بیشتر تولید کننده هستن، کارخانه جات اینها.
بیشتر مد نظرم همین قسمت بود. پس با تولید کننده ها هم شما حالا یا همکاری دارید یا پیش بینی میکنید داشته باشید؟
بله دنبالش هستیم که بتونیم با اونها هم صحبت بکنیم، چون خیلی از این مواد غذایی برگشت داده میشه به کارخونه و اونجا خب حجم خیلی بالا اونجا هم هستش تو بحث دوریز محصولات غذایی، که حالا تازه داریم باهاشون صحبت میکنیم و اینکه بتونیم اون حوزه هم توی این قضیه بیاریم.
خب پس با این حساب شما یک پلتفرمی هستین که، خب پس بخوام تا اینجا کاری جعبندی بکنم، بهینه پلتفرمیه که میاد تلاش میکنه مواد غذایی که دارن از بین میرن، در واقع هنوز از بین نرفتن طبیعتا، کاملا سالم مقابل استفاده، نجاتشون میده از زباله شدن.
دقیقا.
خیلی هم خوب و طبیعتا کلی تبعات حالا هم زیست محیطی داره هم اجتماعی، فکر میکنم یعنی با این حساب با توجه به چیزی که گفتیم مثلا بخش خوبی از مشتریاتون هم بچه های محیط زیستی هستن، یه جورایی اینجا فکر کنم مشتری های شما یه ذره آدم های خاصی باشن، یعنی آدم هایی هن که یه خورده دغدغه مندن احتمالاً و صرفاً براشون حالا یک خرید خوب یا صرفاً مثلا
تخصیص
ارزون خریدنه اینا نیست، احتمالاً یه دغدغه هایی یه خورده فراتر دارن. در این مورد چجوری در واقع بازخوردی داشتین یا پایشی کردین تو این حوزه؟
بله همونطور که گفتین، بله این قضیه بیشتر اصلا تو اون حوزه اصلا شروع شدش. به حال این قضیه که حالا تخفیف تو دل داستان باشه که خب به حال یه نکته‌ای که هر کسی نگاه میکنه و مهم هستش.
خود نجات پول کم از نجات
آره.
قضا نداره.
دقیقا. ولی خب ببینید شاید کارهای دیگه هم بشه کرد با تخفیف، شاید جاهای دیگه هم بشه تخفیف گرفتش. و ما پیام اصلیمون این هستش که به هر حال ببینید جلوی این داستان رو بگیم، جلوی این دوریزه رو بخوایم بگیریم. یعنی شاید مثلا یه ذره ربط پیدا میکنه به اون سبک زندگی مینیمالیستی و اینها که آقا به هر حال اون فرهنگ مصرف گرایی رو بذاریم کنار تو حوزه‌های مختلف. وقتی که به مثلا تو خرید کردن ها، تو لباس ما ببینیم که الان دیگه یه موج خیلی داره میفته که کمتر بخریم، چند بار استفاده بکنیم، دیزاین کنیم لباس‌های مختلف با هم دیگه، لباس‌های دست دو بخریم، حتی عوض بکنیم. تو حوزه غذاش که ما داریم کار می‌کنیم که به حال این محصولات غذایی کاملا قابل استفاده هستن، مثل مواد غذایی دیگه، برای ما می‌تونیم اونها رو هم استفاده بکنیم. ولی ببینید به حال ما سعی بر این داریم که اینو بزرگتر بکنیم، یعنی این جامعه هی بزرگتر بشه. به حال درصد کسایی که صرفا علاقه محیط زیستی دارن یه درصد خاصی هستش دیگه، شاید بخشی از جامعه اینجوری فکر نکنه، درگیر هزار تا مسئله باشه. اونی که یه کسب و کار اجتماعی مثل بهینه کارش اینجا این هستش که بتونه این فرهنگ سازی رو بکنه، یعنی اینم ما داریم سعی می‌کنیم جا بندازیم که به حال اول به این قضیه نجات فکر کنیم. ولی همونطور که گفتید ما خیلی فیدبک میگیریم که آدم‌های مختلفی میرن صرفا برای اینکه این غذاها رو جلوی دوریزه شدنشون رو بگیرن، حتی ظرف خودشون رو میبرن، پسمان صفری هستن مثلا برای اینکه پلاستیک استفاده نشه اونجا، کیسه پارچه‌ای خودشون رو میبرن و اینا. خب خیلی چیزای جالب و جذابیه که خود ما هم میشنویم و فیدبکی هستش که خیلی از فروشگاه ها به ما میدن. و ببین روی این فرهنگ سازی خیلی داریم کار میکنم همونطور که گفتم، و این از اون بیزنسی بودنه خیلی مجزا میکنه، خصوصا باز تو بحث خونه ها خیلی داریم کار میکنیم. حالا تولید محتوا و تو فکر این هستیم که یه سری مجله ها بروشور های چاپ بشه تو حوزه میتونیم وارد شیم، که چون 60% دوریزه خونه ها داره اتفاق میفته، خیلی بحث اونجا هست دیگه، از مدیریت کردن یخچال تا جاهای غذاهای دست خورده. ما خیلی توجه نمی کنیم به این داستان. ببینید من دو سه روز پیش توی یکی از این مرکز غذایی بودم، یکی از فودکورت هایی که از این پاساژهای معروف تهران، واقعا اصلا تصویر عجیبی میبینم دیگه. شما یه بار برید نگاه بکنید بعد از اینکه مردم غذا میخورن، میبینید چقدر غذای اونجا دست خورده اونجا باقی مونده و من خودم عکس گرفتم دونه دونه اونا رو، که اینا اگر جلوش گرفته بشه چه اصلا محیط زیست و همه چی بذاریم چه ارزش اقتصادی برمیگرده توی اقتصاد ما اینجوری.
حالا داشتین در خلال صحبتتون من یه چیزی که به ذهنم رسید، با توجه به اینکه شما خودتون رو یک پلتفرم اجتماعی بیشتر میدونید و طبیعتاً به مسئولیت اجتماعی هم یعنی کلا ماهیتتون راستش به نظرم مسئولیت اجتماعی است و این پین پوینت مخاطبتون دقیقا همین قسمت وجودشه که به خودش بیاد که ببینه من دارم روزی اینقدر زباله تولید میکنم و اینقدر دارم مواد غذایی رو دور میریزم که حالا فارغ از جنبه های محیط زیستیش چه ضرر مالی جدی دارم به خودم میزنم و به اقتصاد خانوادم. این به ذهنم رسید که شما در واقع به نوعی تلاشتون اینه که مسئولیت اجتماعی رو بیارین در واقع یک چیز کلان، یک مفهوم کلان استراتژیک رو بیارین تو اسکیل خیلی کوچیک، حتی شاید میکرو، یعنی تو سطح یک خونه خانواده، و به نوعی اینو اونجا داریم پیاده سازی میکنیم فکر میکنم، و اون از اون جنس فرهنگ سازیه. درست میگم؟ میخوام اینم برای این برنامه دارین بهش فکر میکنین و برای بهبودش چه ایده هایی دارین؟
بله ببینید اون تو اون حوزه که هستش، ولی یه نکته خیلی مهم
مهمی دیگه هم که تو این قضیه هست خود مسئولیت اجتماعی خود کسب و کار هاست. یعنی اینکه کسب و کارها فقط به فروش فکر نکنند، به هر حال اون تأثیر اجتماعی که دارن میذارن چیه. حالا موج‌هایی تو دنیا راه افتاده در شرق و غرب که آقا من این دی اکسید کربونی که دارم تولید میکنم چطور اینو جبرانش بکنم. ها مثلا کارهای مختلفی میکنن دیگه، مثلا اون کمپانی مثلا میره فرض کن شل میره درخت میکاره یه جا، میگه آقا اینقدر من دی اکسید کربن تولید میکنم با درخت کاری اینقدر جبران میکنم اون دی اکسید کربونی که تولید کردم. کارهای مختلف اینجوری تو بحث اف ام سی جی و صنعت غذا خیلی این کار داره اتفاق میفته. بخش های سی اس آر این کسب و کارها تو دنیا تو این حوزه وارد میشن که میگن خیلی خب ما دوریزمون رو میاریم پایین. برابر این توی ایران هم میتونه این قضیه اتفاق بیفته که در واقع کسب و کارها از لحاظ مسئولیت اجتماعی به این فکر بکنن که تاثیر اجتماعی که من دارم میذارم چیه، و این میتونه حتی رو بحث سود و فروش اقتصادیشون به صورت غیر مستقیم تاثیر داشته باشه ها. ولی اینکه به حال همه ما فکر بکنیم روی اینکه من چه تأثیر دارم میذارم روی جامعه، یعنی مسئولیت من چی هستش، چقدر روی بحث اقتصاد جامعه من دارم کار میکنم، چقدر روی بحث محیط زیستش، مسائل اجتماعی، برابری اجتماعی، خصوصا برای کسب و کارهای بزرگ مثلا تو حوزه ما اف ام سی جی ها، زنجیره ای ها که عدد رقمشون خیلی بزرگ میشه، این خیلی نکته مهمی است که حالا یه پالسای مثبتی به حال تو شرکت های مختلف داریم میشتیم. امیدوارم که بیشتر و بیشتر بشه، تقویت بشه قضیه.
حتما همینطوره، امیدوارم که این اتفاق بیفته. و البته که فکر میکنم این ماجرا بیشتر از همه به نفع خود این بیزنس هاست. به هر حال توی این زنجیره فروششون یه همچین پروسه‌ای میتونه پایداری خیلی جدی براشون ایجاد بکنه، در واقع یه کانال هدر رفتشون رو عملا جلوش رو میگیرن فکر میکنم. و تو این مورد هم احتمالا تو حوزه پایداری هم شما باید کارهایی کرده باشین و به نوعی توی پرزنت هاتون از این مورد استفاده کنین، درسته؟
که در واقع ما برای فروشگاه برای بیزنس ها چی کار کردیم؟
در واقع مزیت رقابتی شما به نوعی برای مشتری های بی تو بی تون فکر میکنم یکی از مهمتریناش همین پایداری باشه براشون.
همینطوره، بله. یعنی اینکه به نظر شما در مورد فود ویس یا دوریزه مواد غذایی چیه؟ شما نمیتونی نظری نداشته باشید، مثلا بگی یه قسمتی داره این اتفاق میفته دیگه. شما باید موضع گیری در مورد داستان داشته باشین، خصوصا تو دنیای امروز. برای شما نمیتونی فقط به فروش فکر بکنید. فکر کنم مدیر عامل یا مالک همون کمپانی فورد هست که حالا سالها پیش این بحثو کرده که اگر شما فقط به فروش فکر بکنید اصلا پایدار نخواهید بود حتی از لحاظ اقتصادی. یعنی شما اگه فقط به پول و درآمدزایی فکر بکنید، شما باید خلق ارزش هم بکنید. و بخشی از این قضیه الان خصوصا تو حوزه غذا این هست، همین بحث CSR رو مسئولیت اجتماعیه که من چه تأثیری دارم میذارم روی جامعه و من دارم چه کمکی اونجا میکنم. اینه که من امیدوارم که به حال این قضیه بیشتر جدی گرفته بشه و داریم میبینیم که بیشترم به این سمت دارن میرن. و میگم نهایتاً برای وجهه خود کسب و کارها هم خیلی میتونه کمک بکنه. شرکت توی در واقع اینیشیتیو های ابتکارات مختلف CSRی کارهای مختلف داره انجام میشه تو ایران. این یه بحثش، درختکاری داره انجام میشه، کمک به خیریه ها داره انجام تو حوزه‌های مختلف. امیدوارم که صدا خیلی در واقع بیشتر شنیده بشه.
منم همینطور امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته. خب یکم برگردیم به بهینه. یکی این که از یعنی دو تا مورد رو فکر می‌کنم در مورد صحبت کنیم خوبه. یکی این که پروسه اجرایی بهینه چیه، یعنی چه اتفاقی دقیقاً خیلی ساده توش میفته، و یکی هم بحث آیندهش، یعنی اون اهدافی که شما براش دارین، اون مأموریت‌هایی که برای خودتون تعریف کردین. یه خورده از این ماهیت این مسائل هم برامون بگین، خیلی ممنون.
حتما. عرض به حضور شما که ببین کار کردن با ببین خیلی ساده است. ما چون میدونیم به حال چرا اصلا دوری زمان قاضی اتفاق میفته، بدر اینکه هزار تا ممکنه درگیری داشته باشه یک فروشگاه و خیلی هم به این قضیه اهمیت نده دیگه، آخر وقت هست میخواد خلاصه کرکره رو بکشه پایین و بره خونش. برای سعی کردیم مدل خیلی ساده باشه، به این صورت که در واقع کسی که میخواد خریداری بکنه تو اپلیکیشن میره میبینه حالا دور و بر خودش چی هستش، خریداری میکنه یه بسته و تو ساعتی که فروشگاه مشخص کرده میره اونو تحویل میگیره به همین راحتی.
پس در واقع شما پروسه خریدتون به نوعی کاملا کلاسیک و داره توسط خود خریدار انجام میشه. بله. شما صرفا اون اطلاع رسانیه رو دارید انجام میدین.
دقیقا.
که آدم ها بدونن که فلانجا اینقدر مثلا ماده غذایی هست که خوبه، خیلی هم خوشمزه است، ولی شاید مثلا توی شیرنی فروشی دو تا از یه مدل شیرنیه، دو تا از یه مدل دیگه و مثلا ماکسیموم شده یک کیلو شیرنی که به قول شما یک سورپرایز خیلی بامزه هم میتونه باشه. خب پس
آره، یعنی اونها نگاه میکنن ببینن چه حوزه های مختلفی میتونن حالا توی اپلیکیشن فیلتر بکنن بر حسب جایی که دوست دارن، موردی که دوست دارن، زمانی که دلشون میخوادش و خریداری بکنن، رزرو میشه براشون تو اون زمانی که هستش، میرن اون بسته خودشون رو در واقع تحویل میگیرن. این کلیت
چه عالی. خب بریم سراغ اون در واقع اهداف و ماموریت هایی که برای خودتون تعریف کردین و البته آینده و چشم اندازی که برای بیزنستون میبینید.
ببین ما معمولا از لحاظ میزان اون تعداد بسته‌ای که اصطلاحاً بگیم نجات پیدا کرده صحبت میکنیم و در واقع دیدی که داریم این هستش که بتونیم هی این بسته ها بیشتر بشه، یعنی پلنی که در واقع ما تا عید مثلا عید امسال 1402 میشه در نظر گرفتیم، یه عدد حدود 1 میلیون بسته است که بگیم آقا ما تا اونجا جلوی اتلاف 1 میلیون بسته رو گرفتیم. کار زیاد داریم تا اونجاها، یعنی الان شاید مثلا ما تازه مثلا به 100,000 و اینا رسیدیم، کمتر حتی، ولی پلنمون این هستش که بتونیم به اونجا برسیم. برابر اونجا بگیم خیلی خوب، انقدر جلوی این مواد غذایی اتلافشون گرفته شد، انقدر جلوی انتشار گاز دی اکسید کربن و اینها گرفته شد، خیلی ملموس بتونیم اینا رو تولید بکنیم و هر کسی هم ببینه تاثیر خودش چی بوده. یعنی من خریدار ببینم اگه حتی یک بسته هم رفتم گفتم جلوی انقدر انتشار انقدر گاز دی اکسید کربن رو گرفتم، حالا اصلا اتلاف ببینید یه فرقی که ما بالاخره با فرهنگ غرب داریم، بس اسراف هم هست دیگه. یعنی ما یه کلمه داریم برام اسراف که این خب خیلی بد بوده همیشه از لحاظ مذهبی ملی، که اصلا من آقا جلو اسراف اینو گرفتم. برای ما اینجوری داریم میبینیم. دو، اینکه بتونیم فراگیر بکنیم این موج رو. یعنی ما الان توی تهران و جزیره کیش غالبا فعالیم که اینو بتونیم سریعتر شهرهای دیگه هم ببریم. درخواست های زیادی میشه از شهرهای مختلف، ولی هنوز در واقع بیشتر تمرکز اون روی تهران بوده و کیش، و حتما میخوایم که در واقع تا آخر سال بتونیم شهرهای دیگه ای رو شروع بکنیم.
چالش هاتون چی بوده تو این مسیر؟
چالشی کم نبوده تو این قضیه. یعنی این قضیه یه ذره چون میگه ماهیت یه موقع شما صرفا یه پلتفرم آنلاینی که دو طرف رو به هم وصل میکنید مشخصه، ولی یه موقع شما یه تم فرهنگ سازی هم دارین، اونجا یه ذره کار سخت‌تر میشه. و اولش هم شاید خیلی مخالف بود تو این قضیه که آقا تو ایران جواب نمیده این کارا، نرو سراغش، ولی ما میبینیم که نه اتفاقا اینجوری هم نیستش و ما رفتارها مثل همه جا هستش. بیشتر شاید مثلا بعضی جاها بعضی از فروشگاه ها اول در واقع رو بحث های برندینگ و اینها مسئله داشتن، نگران در واقع برندینگ خودشون بودن، اما وقتی که اومدن توی قضیه دیدن که نه اتفاقا خیلی هم مشتاق‌تر شدن و پالس های مثبتی دیدن. هر چی که ما میریم جلوتر میبینیم که خیلی خیلی راحت تر میشه، یعنی فروشگاه درک ملموس تری پیدا میکنن. و اینکه اون اول هی در واقع ما باید توضیح میدیم که به هر حال این محصولات کاملا قابل استفاده هستن، اینا چالش هایی بوده که بیشتر سمت مارکت ما داشتیم دیگه، یعنی بخوایم با این قضیه داشته باشیم. حالا یه سری چالش های معمول هم هستش که معمولا استارتاپ ها تو ایران کلا درگیرش هستن، مثل بحث های فنی، اینترنت، مجوزهای مختلف و اینها که حالا همه درگیرش هستن، ما خیلی سعی می‌کنیم غور نزنیم تو حوزه، ولی خب به حال این اینم بوده که سعی کردیم که همیشه باش مواجه شیم و
و هر حال کلی از شما به عنوان فاندر اونم تو اول کار انرژی میگیره دیگه. امیدوارم که روزی برسه که این انرژی ها رو هم بشه نجات داد.
دقیقا ما امید داریم به این.
خب یه مورد دیگه ای که فکر میکنم میشه در موردش صحبت بکنیم دایره مخاطبین شماست.
درست.
با توجه به حالا چیزی که از پیجتون و سایتتون و طبیعتا مخاطبینتون به عنوان خریدار میشه فهمید، اینه که از یک قشر به هر حال خاصی هن. آدم هایی که براشون محیط زیست از درجه اهمیت بالاتری برخورداره. میخوام ببینم که برنامه‌تون برای در واقع حضور توی سطح اجتماع به نوعی برای عموم مردم، این فرهنگ رو جا انداختن چیه؟ چون فکر می‌کنم خب از اون طرف خیلی چیزهای مضری تو جامعه علیه یک همچین چیزی وجود داره. شاید مثلا آدمایی که بگن او این معلوم نیست مثلا دست چند نفر بهش خورده، این مثلا احتمالاً آلوده است نمیدونم یا نه این زشته فلان، یه همچین مواردی خب طبیعتاً خیلی زیاده تو عامه جامعه. میخوام اینم برای این هم برنامه‌ای داشتین یا اصلا شاید خاطره جالبی توی این مورد داشته باشین؟
بله ببینید این بیشتر تو اوایل خیلی بیشتر بودش این جور چیزها، یعنی به دلیل اینکه نکنید یه فرقی که ما با کشور دیگه داریم اینه که این قضیه به صورت آفلاین وجود داشته تو خیلی از کشورها، تو ایران نبوده. یعنی اینکه مثلا فرض بکنید شما میرید یه قنادی یا یه نانوایی که میگم فرض بکنید مثلا یه نان فانتزی، شما یه سینی اون کنار هستش که مثلا شیرینی های دیروز بوده، ها کیک های دیروز بوده، مثلا با 50% آف اینا به فروش میرسوندن. خب خیلی کم ما تو ایران دیدیم چنین چیزی، ولی خب تو خیلی از کشورها این بوده. حالا خیلی از این پلتفرم‌ها اومدن این حالت آفلاین و آنلاین کردن. کاری که ما کردیم اینکه آفلاین نبوده یهو ما آنلاینش کردیم، این خیلی کارو سخت میکنه دیگه. یعنی صرفا یه اپلیکیشن درست کردن که خب کار خیلی سخت نیست دیگه، شما میتونید اپلیکیشن مثل همه پلتفرم‌های دیگه تولید بکنید. بعد اونجا کاری که ما سخت بود این بود که خیلی خب حالا اینا چجوری جا بندازیم که آقا میشه اینها رو استفاده کرد. و اولش هم بعضی ها که مواجه شدن با این قضیه سری فیدبک ها میدادن، سری فیدبک های شاید بشه گفت منفی از این جهت که حالا چی میخواد دست من باشه، نکنه این خراب شده، نکنه مثلا یه مشکلی داره. اما هرچی اومدیم جلو این کمتر و کمتر شد. یعنی ما توی این قضیه حالت ایژوکیشن هم میبینیم دیگه، یعنی آدم ها وقتی میان اولا خیلی ها نمیدونن چه مشکلی وجود داره. یعنی خیلی موقع اصلا فکر نشده که خب این غذایی که محصول غذایی که تولید شده یا به تاریخ انقضا نزدیک داره میشه، خب بعد چی میشه این؟ ما سعی کردیم اول اینو در واقع جا بندازیم که اصلا خب این قابل استفاده هستش، ما اونا رو میتونیم بگیم استفادهش بکنیم، این وجود داره. و بعد اینکه یک بار دو بار که خریداری میشه معمولا به این میرسن که یوزرها در واقع مشتریها که خب پس میشه استفاده کردش. من وقتی برم یه بسته میگیرم از فلان رستوران یا فلان فروشگاه، این نشون میده که خب من میتونم پس اینو استفاده بکنم. خصوصا سعی کردیم با فروشگاه‌هایی هم کار بکنیم که این دغدغه رو بیشتر داشتن. این خیلی نکته مهمی بود که خودشون هم یه تم محیط زیستی داشتن و با پلتفرم‌های آنلاین کار کرده بودن و خیلی دغدغه‌ای هم داشتن که محصولاتشون در واقع فرش بمونه اگر که یک چیزی در واقع تازه نیستش و نمیخوان در واقع دوریز بشه، جلوی دوریزش رو بگیرن حتما به دست مشتری برسونن. این خیلی مهم بودش که ما بتونیم جا بندازیم رو برندینگشون حساسیت داشتن، برای اینکه بتونیم در واقع نشون بدیم که در واقع این قضیه میتونه اتفاق بیفته و ما میتونیم استفاده بکنیم. این قضیه برندینگ خیلی مهم بود که ما بتونیم روش کار بکنیم. ولی الان دیگه چالش های این مدلی خیلی نداریم، یعنی خیلی هرچی میریم جلوتر قضیه راحت تر میشه. خیلی ها هم شاید اون اول داشتن نگاه میکردن ببینن چه اتفاقی میفته، بعد بیایم حالا بپیوندیم به این موج، خصوصا سمت ساپلایر ها که اینو داره میبینیم خوشبختانه خیلی خیلی بهتر و بیشتر داره میشه و موجش داره بزرگتر میشه.
مرسی از شما برای این کار بزرگی که دارید میکنید و امیدوارم که بهینه‌ام روز به روز پیشرفت کنه و به جاهای خیلی بهتری برسه.
مرسی.
برای نکته آخر، حرف آخر اگر موردی هست بفرمایید.
ببینید کلن یه نکته که من فکر کنم خیلی مهمه روی بحث محصولات غذایی دقت بکنیم توی زندگی. یعنی من فکر کنم هر کسی این اتفاق داره یه به شکلی براش میفته، یعنی توی نوع غذا خوردن اون مقداری که آخر میمونه، حتی دوتا قاشق برنج اگه میمونه. ما قدیم خیلی برام غذا مهمتر بود ها، یعنی نسل قبل شما ببینید رو غذا خیلی حساس تر بودش. هرچی میام جلو این حساسیت کمتر میشه. یعنی الان انقدر که زندگی دیگه تند شده و صنعتی، به خاطر همین هم هست شاید انقدر دوریز هم داره میره بالا. اینکه ما میتونیم برگردیم به آموزه‌های قبلیمون، رفتار گذشتگانمون، تو خود فرهنگ ایرانی خیلی کارا میشده با مواد غذایی که میمونده، کار مختلفی باهاش میکردن. فرض بکنید حتی شاید ترشی انداختن از محصولاتی که داشت، مثلا تازه داشت، میوه هایی که تازه داشت خراب می شده، خیلی این قضیه بوده. الان این کمتر هستش. یعنی من امیدوار هستم که ما بتونیم بیشتر این کارو بکنیم که کلن اصلا دوریزون بیاریم پایین تر. از اون طرف برای بحث در واقع فروشگاه ها و اینها، واقعا این هم یه حرکتیه که برد برده برای همه و در واقع امیدواریم هستیم که هم فروشگاه بیشتری بخوان به این موج بپیوندن. خیلی حرکت دارشون راحت هستش، یعنی اونا کار اضافهی براشون ایجاد نمیشه و اینکه تو اولویت بذارن. خیلی از تولید کننده‌های مواد غذایی که به هر حال بخشی از غذای این مملکت دست اوناه، به این چنین موجهایی بپیوندند، موجهای شبیه ما، و این در واقع میشه گفتش که این دینشون رو ادا بکنن به جامعه که بخواد در واقع تو اون داستان سرکولار اکونومی دیگه، آن اقتصاد چرخشی، این محصولات رو دوباره بیارن توی چرخه که بشه استفادهش که و همه نفع ببرن از این قضیه.
خیلی عالی، امیدوارم که همینطور باشه و همینجور که شما میفرمایین این خیر جمعی هم به نوعی تو حوزه محیط زیست برامون اتفاق بیفته. مرسی ازتون جناب محمودی فرد عزیز، امیدوارم که روز به روز پلتفرمتون پیشرفت کنه و البته که امیدوارم از سمت فرهنگسازی بیشتر پیشرفت کنه که دورریزها کمتر و کمتر بشه. مرسی از اینکه مهمون ما بودین تو این اپیزود، خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، مرسی از دعوتتون مجددا.
اونچه که شنیدید اپیزود 9 بود از رهبران غیر معمول. ما رو میتونید توی همه اپ‌های پادگیر پیدا بکنید و اگر میخواین از ما حمایت کنید، مهمترین حمایت شما معرفی ما به دوستاتونه.